مبحث توحید، اقسام مصیبت‌های وارده بر بندگان و چگونگی جبران آنها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث قضا و قدر عرض شد که اون چرا که در اذهان مردم راجع به قضا و قدر هست به طور کلی در کلیت قضیه صحیح نیست، اما اگر بخوایم که در این رابطه مماشاتی کرده باشیم باید بگوییم که در واقع مردم از قضا و قدر اگر در ذهنشون اون مطلبی که ما در تعریف قضا و قدر گفتیم باشد و نتونن اونو بر زبان بیارن به گونه دیگه در عمل نشون میدن، میتونیم در مماشات با اونها بگیم که در واقع اینی که در ذهن شما هست یک مقداری ما هم بیایم ترمیم و تصحیح بکنیم عقیده ذهنی شما رو و مطلب قضا و قدر رو به این صورت جمعش بکنیم که آقا ایجاد شیء و اندازه‌گیری اون رو در واقع بهش قضا و قدر میگن. آیاتش رو خوندیم، در این رابطه مفصل صحبت کردیم که جلسه قبل شاهد بر این مدعا هست که هر کس بخواد دوباره مطلب رو گوش کنه یا تا حالا گوش نکرده باشه میتونه که نوار یا سیدی این جلسه ای که صحبت شد پیرامون قضا و قدر رو بگیره و این قضیه رو به دقت استماع بکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم روایتی ازشون نقل شده که به اون بزرگوار عرض شد که یا رسول الله، آیا دارویی که با آن خود را مداوا می کنیم و دعا و اون تعویذی که تعویذ یعنی چیزی که ما می خونیم که مثلا از شرور و فتن حفظ باشیم، مسون باشیم، اینو بهش میگن تعویذ با عین و زال و تای منقوطه، اون دعا و تعویذی که با آن خود را معالجه می کنیم، ما دعایی میخونیم بعضی وقتا برای دندان درد هست، دعایی میخونیم برای دل درده، بالاخره شارع مقدس یک سری دعاهای این گونه ای داره، یا اینکه تعویذهایی داره که برای همون شرور و فتن و اینها که انسان گیر افراد شر نیفته، مسئول از ظالم باشه، از ظلم ظالم در امان باشه، تعویذهایی داره. اینها عرضه داشتن یا رسول الله، آیا دارویی که با آن خود را مداوا میکنیم و دعا و تعویذی که با آن خود را معالجه می کنیم و چیزهای دیگری که به کار می بریم، دعا هست، چیز خود نسخه طبیب هست که میریم می پیچیم فلان و غیره که به کار می بریم، اینها جلوی تقدیر خدا را می گیرن، یعنی جلو اندازه‌گیری خدا را می گیره که مشخص کرده هر کس چقدر باید زنده باشه، هر کس چقدر باید عمر بکنه، هر کس عرض به خدمتتون که در واقع اندازه قدش باید مثلا چقدر باشه، اندازه اینا وزنش مثلا باید چقدر باشه، انسان ها چطور باید باشن، زاد و ولدشون به چه صورت باشه و اینها هم صحبت کردیم در معنای تقدیر. میگوید که اینها یا جلوی تقدیر خدا رو میگیره؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که نه، اینها خودشون جزء تقدیر هستن، اینها خود جزء تقدیر خدایند. میزان الحکمه صفحه 4785. یعنی چی این حدیث که اینها خودشون جزء تقدیر خدای تعالی به حساب میان؟ یعنی این که خداوند متعال در بد و خلقت وقتی انسانها رو آفریده برای هر کسی تقدیری داشته، اندازه‌گیری داشته که کیاکه عرض به خدمتتون این که به واسطه اعمالی که انجام میده فسادی که در بدن خودش ایجاد میکنه فلان مقدار مدت زنده هست و لذا این رو پروردگار اونجا ثبت داره، در علم خودش هست که فلان کس این مقدار زندگی میکنه و لذا براش تقدیر کرده پیشا پیش که این مقدار زنده هست، چون کاری میکنه که فساد به سراغ بدنش میاد. یا فلان کس درس نمیخونه و این رفوزه میشه، این در علم خداوند گذشته، براش تقدیر، براش رقم خورده در واقع، نه خداوند این کار رو برای او بکنه و او محکوم به عمل خداوند باشه، او محکوم به عمل خودشه، چون او این کار رو انجام میداده خداوند براش مقدر فرموده، فرموده که در یک روزی ساعت فلان این بالاخره بر اثر بیماری فلان از دنیا خواهد رفت. این در کتاب خدای تعالی در لوح محفوظ این ثبت شد که فلان کس، هر کسی مقدار عمرش چقدر، مقدار حتی وزنش چقدر، مقدار پلک برهم زدنش چقدر، تمام اینا براش تقدیر و اندازه گیری شد. و حتی این که نسخه گرفتنش از طبیب، دکتر رفتنش، دعا خواندنش، تعویض انجام دادنش که مثلا از دعایی که بخونه که از شرور و فتن در امان باشه، اینها هم جزء تقدیرات خداونده. یعنی این میره دنبال این حرفا، هر روز سوره ناس و فلق رو میخونه برای اینکه معوذتین رو خونده باشه که تعویذی بشه که از حسادت حسودان در امان باشه. آیه آخر سوره مورکه نون رو میخونه که مورد چشم زخم مثلا قرار نگیره. اینها هم جزء تقدیرات خدای تعالی است، یعنی براش مقدر فرموده که چون این کار رو میکنه براش نوشته شد. خب پس این نیستش که ما بخوایم در واقع با این عملمون بگیم جلوی تقدیر خداوند رو میخوایم بگیریم. نه، ما جلوی تقدیر رو نمیگیریم، این کاری که داریم انجام میدیم در واقع این تقدیر خداوند رو داریم انجام میدیم. یعنی نمیتونیم بگیم خداوند نتیجه این تیکه بحث رو میخوایم بگیریم. خداوند تبارک و تعالی برای ما سرنوشتی رو رقم زده باشه و ما بخوایم که کاری بکنیم که اون سرنوشت رو تغییر بدیم. به چه معنا سرنوشتی رقم زده ما بخوایم تغییر بدیم؟ این سرنوشتی که ما در آینده خودمون با دست خودمون او رو انجام خواهیم داشت، به واسطه انجام دادن ما خداوند متعال نوشته پیشاپیش، و ما بخوایم اینی که پیشاپیش خداوند متعال نوشته الان بخوایم مثلا به همش بزنیم. نه، خداوند تبارک و تعالی تلویحاً داره به ما بیان میفهمه که شما بالاخره این کارهایی که در آینده من برات نوشتم تو انجام خواهید داد، چون تو مسیرت اینه، حالا یا مسیر بدی خدای نکرده باشه یا مسیر خوبی باشه، تو بالاخره این کارها رو انجام خواهید داد، درس نخواهی خون، رفوزه خواهی شد، تو نمیدونم در مثلا سر کار نخواهی رفت، آثار و تبعات منفی سر کار نرفتن و 10 سال بعد تو زندگیت خواهی دید، بهت مشقات زیادی وارد خواهد آمد الا غیره. خب پس اینها هم میشه جزء تقدیر خداوند متعال. اما در پایان بحث قضا و قدر یک مطلب باقی میمونه که خیلی اذهان رو به خودش مشغول کرده، اذهان شما آقایون و خانوم ها رو هم به خودش مشغول کرده. اون مطلب این هست که تکلیف مصیبت هایی که بر بندگان وارد می شود بر عهده کیست؟ بلاها و مصیبت ها و عرض به خدمتتون که این ظلم ها و اینها که بر بندگان وارد می شود تکلیفش مشخص بشه، اینها بر عهده کیست؟ بر عهده ما هست؟ بر عهده خداوند هست؟ بعضی از اینها رو ما دست درش داریم، ولی بعضی وقتا رو بعضیاشو اصلا ما تقصیری درش نداریم، دست ما نیست، ما واقعا نمیتوانیم جلوشو بگیریم. این چگونه پاسخ داده میشه؟ مصیبت ها رو در لغت و در اصطلاح کلامیون کسانی که علم عقاید میخونن بهش میگن الم، الم با همزه. الم یعنی همین درد و مصیبت و بلا و این حرف. تکلیف این علم ها چیست؟ تکلیف این مصیبت ها بر عهده کیست؟ کی باید پاسخگو باشه؟ مثل چی حالا؟ مثلا زلزله میاد، سیل میاد. خب من زلزله، در زلزله من تقصیری ندارم، من خونم رو نشستم، خونم هم محکم ساختم، ولی یه زلزله 9 ریشتر اومد زد خونه منم داغون کرد، ما رفتیم زیر هوار، من هر کاری که دستم برمیاده انجام دادم ولی نتونستم جلوشو بگیرم. فلان وبا میاد، طاعون میاد، عرض به خدمتتون این که مثلا ایدز میاد، من تقصیری ندارم، رفتم یه جا مثلا آب بخورم یا رفتم مثلا یه جا مثلا عرض به خدمت که خونی مثلا از من بگیرن، دست اون آقا یا خانم آلوده بوده مثلا خورده به خون، حالا بگی نحوی بالاخره با یه ابزاری من آلوده شدم، خب اینها بر عهده کیست؟ چه کسی پاسخگوی این مصیبت ها و بلا هاست؟ چه کسی پاسخگوی این ستم ها به این صورت هست؟ یا مثلا من در کشوری واقع شدم که مثلا حاکمش فرزن حاکم ظالمی مثلا هست، مثل زمان طاغوت، خب من دارم مبارزه میکنم فلان و اینا ولی بالاخره زورم نمیرسه، تکلیف چیه اینجا؟ این بر عهده چه کسیه این بلا و مصیبت؟ من باید پاسخ بدم؟ خدای تعالی باید پاسخ بده؟ کی باید پاسخ بده؟ از این دست ما مطلب زیاد داریم، خیلی هم تو اذهان نورانی شما خانم های محترمه و کسانی که صدای ما رو به هر نحوی که میشنون همین طور هست، و لذا یه عده همین وسط کافر به نعمت‌های الهی شدن، یعنی فشاری که بهشون میاد میگه آقا برو آقا دنبال کاره، خدایی که مثلا اینجوری برام چی کرده، من از اول نه مثلا این مشقاتو کشتم، اونجا رفتم این بدبختی، اینجا رفتم اینجوری، بچه‌م مثلا معلول به دنیا آمده، عرض به خدمتتون این که بچه بعدی من مثلا یه مورد مثلا معلولیت ذهنی داشته، دو تا معلول تو خونه من دارم، چه کار بکنم چه کار نکنم، این چه خداییه؟ نعوذ بالله حالت کفرگونه‌ای هم به خودشون میگیرن. خب این مصیبت ها بر عهده کیست؟ این بحث رو میخوام امروز به یاری خدای تعالی مطرح کنم. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در گذشته عرض شد که بعضی از امور در عالم تکوین از اختیار ما خارجه، مثل کار کردن قلب، کار کردن کلیه ها، کار کردن کبد، که ما اختیار رو اینها نداریم، به دستور امر ما کار رو میکنه، مثل خیلی واضح ترش مثل گشتن کره زمین دور خودش و دور خورشید، گشتن کره ماه دور کره زمین، فواصلی که اینها دارن، پیدایش زمستان و تابستان، بهار، پاییز، اینا هیچ کدوم دست ما نیست، اینا همه روی نظم خاصی خودشون از قدر که دارن کار میکنن و زمستون، تابستون، پاییز، اینا رو بهار به وجود میارن، روز و شب به وجود آمدنش به دست ما نیست، حتی جزر و مد دریا هم به دست ما نیست، خیلی چیزا هست در عالم تکوین از اختیار ما خارج. اگر چنانچه اینهایی که از اختیار ما خارجه یه سریش صدمه ای به ما بزنه و موجب بشه که بلایی بر ما نازل بشود، اینجا این سوال پیش میاد که خب آقا ما که در عالم تکوین دستی نداریم، ما که نمیتونیم جلو گردش کره ماه رو بگیریم، جلو کره زمین رو بگیریم، جلو جذب و مد رو بگیریم، جلو کارکرد قلب رو بگیریم، به واسطه کار اینها در عالم تکوین، چون اینا تکمیناً دارن دستور ببرن و دارن کار میکنن، ما بیش دخل تصرف نداریم، فلان مصیبت به سر من آمده، مثلا زلزله آمده، مثلا سیل آمده، الان من باید چی کار بکنم؟ حالا از این دست مثالهایی که داریم مثلا ببینید، یه نفر تو مغازهش نشسته، باز مثالهای واضح‌تری هم بزنید، بکنه اشکال رو بسیطرش بکنیم، واضح‌ترش بکنیم، بعد شروع کنیم پاسخ بدیم. سوال ما قشنگ جا بندازیم، چون خود در واقع سوال خوب خودش نیمی از جواب. یه نفر تو مغازش نشسته، ببینید شما من خود داره کاسبیش میکنی، یه نفر هم با ماشین سوار ماشین هست، از راه میرسه نمیتونه کنترل با ماشین رو میزنه، مغازه رو این آدم رو داغون میکنه، آدم از نخاش قطع میشه، یا اون معلوم نفر گوشه خون اون که گناه نداشته میتونه که تو مغازه نشسته بگه بلا بزنش. بنده مثلا توی منزل خودمون شب خوابیدم، یک وقت یک عقربی میاد نیش میزنه منو میره، به واسطه نیش زدن عقرب من دوشان یه سری صدماتی میشم، من که تقصیر نداشتم، خودم عقرب رو من ندیدم که قبلش اینو بکشمش. در این امور و امثال این که چند تا دیگه شم قبل از این مثال زدیم، ما چیکاره این چیکار باید انجام بدیم؟ در
اینجا یک بحثی مطرحه که علمای بزرگ این بحث اومدن میگن علمهای وارده بربندگان، یعنی مصیبت ها و بلاهایی که بربندگان وارد میشود بر سه دسته تقسیم میشن. این خیلی بحث مهم و همگان هم این بحث رو بنویسن چون در جزوات رسمی هم نیستش که داشته باشه. یک، از علم رو فهمیدیم معنیش چی هستش؟ مصیبت و بلا. یک، علم هایی که از ناحیه خود انسان بر او وارد میشه که خیلی زیاده، خیلی زیاده. من میخوام بگم اگر ما بیاریم مصیبت ها رو 100 تا در نظر بگیریم، از این 100 تا ما تقریبا به شما عرض بکنم بگیم که مثلا 80 تاشو مثال عرض میکنیم، حدود 80 تا یا شاید 70 تاشو خود انسان مصیبت ها رو به سر خودش کرده. گیرن بعضی رفتار هستش که میفهمه، بعضی رفتار هستش که نمیفهمه. ما چهارشنبه سوری شده، یک کار بسیار مزخرف و کار باطل و بیهوده و خطرناک، میریم خودمون برای بچه‌مون ترقه میخریم، کوزه اینا هم چی میخریم که این پیش بده فلا بکنه، یا میریم فشمشه اینا هم خطرناک میخریم، خطردار میخریم، میاریم اونجا بچه میریم کارها رو انجام میده، میزنن یه دونه چشه ما رو ناقص میکنه، یه دونه گوش خودش ناقص میکنه. خب این حالیست که من خودم در حقا خودم خودم بود دادم این بچه رفته خریده و بود دادم کار را چون از این دست خیلی زیاد. بنده الان 18 سالم فرزن به بنده میگن آقا شما برو سر کار، اگر روزی 1000 تومانم به دادن برو بذار کار رو یاد بگیری، عادت به کار کردن پیدا بکن. من میگم نه آقا، من با این حقوقا که سر کار نمیرم، من تا کسی پیدا نشه روزی 20,000 تومان به من بده من اصلا سر کار نمیرم. میگم آقا اگر 1,000 تومان داشته باشی بهتر است یا 1,000,000 تومان نداشته باشی. من فکر میکنم بازم فکرم به جایی نمیرسه، نمیفهمم که این طرف چی میگه. اگه به من میرم سر کار بعد از این میشینه تو خونه، میشینه تو خونه، میشینه تو خونه، میشه 30 سالش هنوز کار مورد نظرش براش پیدا نشه. سال 30 سالگی بالاخره حالت نیمه اجبار میره سراغ یک کار، یک کار تفکر میره سر کار. 10 سال بعد 20 سال بعد هم ترازهای این که 18 سالش بوده رفتن سر کار همه میشن صاحب ماشین، خانه، مغازه، کار، کسب، یک چیزی برای خودشون به هم میزنن. نظر مادی این آقا اول شروع میکنه نق زدن، غر زدن، از آن ناسزا گفتن به زمین، به زمان، به تکمین، به عالم، به خالق نموزو بمیدار، به مخلوق که ما اصلا از اول بدبخت بودیم. یکی نیمیگه آقا اون موقع که به شما گفتن بیا برو، اینا رفتن روزی 1,000 تومان گرفتن کار کردن، کار یاد گرفتن، مسئله سر 1,000 تومانشون نبود. همون باعث شد که اینا پله اول رو برن تا پله های بعد رو بتوانن خودشون برن. شما پله اول رو نرفتی، این نشستی تو خونه، حالا موندی که چه کار رو. از این دست ها خیلی زیاده، درس نمیخونه، روزه میشه، عرض خدمتون دوست بد میگیره، بهش خسارت میخوره، به حضورتون عارضم که درهای خونه رو میبرده همش تو خونه متروکه، بعد افسردگی پیدا میکنه، زمانهایی رو که داره به راحتی و مفت از دست میدهد و نمیتونه که بعدهای زمان رو جبران کنه، بگیرید میشه هزاران هزار مورد که آدمیزاد خودش با دست خودش بلای سر خودش بود. شما بینید که این مطلب رو خود قرآن کریم هم بهش اشاره کرد. ببینید چه آیه قشنگی داره، آیه 30 سوره مورد شورا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خواهش کردم که همه یادداشت داشته باشن این بحث رو که بحث بسیار مهم است. میفرماید و ما اصابکم من مصیبت و بما کسبت ایدیکم. می‌فهمند آنچه از مصیبت‌ها و علم‌ها که بر شما می‌رسد، فبما کسبت ایدیکم، پس به سبب اون چیزی است که کسب کرده دست‌های شما. یعنی شما با دست خودتون بلا به سر خودتون آوردید، با دست خودتون. آیه قرآن آیه دیگه هست که فرمود ولاتون او به ایدیکم الی تهلکه، با دست های خودتون، حالا این معنی دیگریش هست، معنی تفصیلیش هست، با دست خودتون برای خودتون هلاکت درست نکنید. شخصی رو من دیدم میگه از فلان شهرستان اون شده آمده تهران، تا آمده تهران پسرش برای من تعریف میگم گفت پدرم اولین کاری که کرده رفته یک دست به چک گرفته تون تون داره تو بازار چک میده بگیره، یه کسی هم زامن میگیره تون تون چک میده، حالا همه یه چکا برکش بود بدون اینکه چکا پشتوانه داشته باشه. احمقتر از این آدم اون کسانی هستن که چک اینو قبول کرد بدون اینکه دستور شارع رو در نظر داشته باشه. همه این بلاها ببینید، هم اون فرد مغازه‌دار که چک برگشتی یاد دستش هست داره دوست داشت میده دنبال وکیل باید بره و در دادگستری دادگاه فلان، همین که رفته دست چک گرفته، تمام اینا با دست خودشون برای خودشون بلا آورد. فبه ما کسبت ایدی کن، با دست خودشون بلا آزن باشون. بنده بعد رانندگی میکنم دو تا ویراژ میکنم بالاخره میذارم این آفار میکشم، یا خانواده یتیم بدبخت بیچاره میشه، کار من به دیه و فلان و دادگاه و اینا میکشه، میخوام دیه رو بدم باید زندگی رو بفروشم دیه رو بدم چون دیه 40 میلیون تومنه، میخوام بدم باید زندگی رو بفروشم، بعد میرم زندگی رو بفروشم باید دوره مستجر میشم. ببینید همه اینها به هم ارتباط و بستگی، اگه اولش درست فکر بکنی گرفتار این مصیبت رو نخواهی شد. خب پس این علم، این مصیبت ها در واقع دسته اولش از کردیم علم ها و مصیبت هایی است که از ناحیه کی بر انسان وارد میشه؟ از ناحیه خود انسان بر خودش وارد میشه. این چه ایش؟ پس این مقصرش کیه اینجا بر عهده کیه؟ واسه خوی خود آدمی زاد. اینجا یه نکته هم اشاره بکنیم، همین مصیبت هایی که بر انسان وارد میشه
خودش باز دو نوع هستش، بر خود انسان، به دست خود انسان وارد میشه. یک نوع اولش مصیبت های بده، مثل همین بد رانندگی کردن که شما میزنی خدای نکرده کسی رو میکشی، حالا بعد دیه بدی و با اون جریانات. نوع دومش اتفاقا مصیبت های خوبه، علم خوب هست. مثل چی؟ اگر گفتید مثل اینکه خدای نکرده کسی سرطان خون داشته باشه، برای اینکه سرطان خونش خوب بشه به مصیبت سرطان خون دچار، یه علم وارد است برای یه مصیبتی باشه. مصیبت دومش اینه که میره دکتر بهش میگه آقا باید شیمی درمانی بشی. شیمی درمانی هم خودش خیلی مشکله، موهای سر میریزه، موهای ابرو میریزه، موهای ریش و سیبیل و اینا همه موهای بدن میریزه، سر کچل کچل میشه. حالا اونا چی؟ یک سمی رو وارد خون میکنن که اون میکروب سرطان رو از بین ببره دیگه، ولی این خود این میکروب هم انقدر قویه بدن رو ضعیف میکنه، از پا در میره، درد شدید. اینا که شیمی درمانی میشن خیلی بهشون بد میگذره. این هم یک مصیبت دومه. اما دقت داشته باشید این مصیبت دوم زمانی که سرطان رو از بین میبره و او رو پس میزنه و خوب میکنه میشه مصیبت چی؟ مصیبت خوب، علم خوب. پس علم خوب هم داری که خود انسان با دست خودش میره دکتر میگه آقا منو شیمی درمانی کن. مریضی های کمترش میگه آقا من دندونم خیلی داره درد میکنه، میخوام بکشمش. میری دکتر 3 آمپول یا 2 آمپول تو لثه شما میزنه، این آمپول انقدر درد داره که نکن. حالا آنقدر ممکن درد نشود، درد داره، این مثل مرغ سرکنده و پرکنده دست پا میزنه رو صندلی دکتر، یا بخوان دندونی یا بخوان در بیارن بکشن، یا مثلا بخوان پرش کنن که این ریشه داره، حالا بستگی به نوع تخریب دندونش داره. خب این مصیبت آمپول زدن خودش یه علمه، یه دردی داره به این وارد میشه، اما مصیبت خوبه. این تا اینجای قضیه. دسته اول مشخص شد که بر عهده خود انسان، خداوند هیچ نقشی در این زمینه چی؟ در نقش این که بدی به این رسیده، در بدی رسیدن به او خدای تعالی نقشی نداره. دسته دوم علمهایی که از ناحیه دیگران بر انسان وارد میشه، مصیبتهایی که از ناحیه دیگران بر انسان وارد میشه. مثل چی؟ مثل اینکه یک کسی یک فرد دیگری رو میبره نزدیک یه جا آتش، یه آتش سهمگینی هست، آقا اینو یک وقت هلش میده داخل آتش، یا یه جایی رودخانه ای هست یا دریایی هست از بالای بلندی این طرف رو میبره اونجا پرتش میکنه به سمت این آب دریا، این میره داخل دریا غرق میشه مثلا از بین میره، یا اینکه مثلا ناقص میشه نقص عضو پیدا میکنه یا داخل آتش میشه میسوزه دچار سوختگی شدید میشه. خب اینجا خودش تقصیر نداشته، علمینی که خودش بر خودش وارد کرده باشه، این علمو کی بر او وارد کرده؟ این علمو یا نفر از مخلوقات، مخلوق دیگری بر او این علمو وارد کرده، این مصیبت وارد کرده. دوست بدی هست طرف رو میبره معتادش میکنه، خود او معتاد نشده که، نمیخواست معتاد بشه، او رفته بالاخره تو منزل این، عرض به خدمتون که غذایی بخوره با این مثلا یه روز دو روز بره بیاد، در انتخاب دوست البته تقصیر خودش بوده، ولی اون یه چیزی ریخته تو غذای این، اینو معتادش کرده، یا مثلا اینو قرص روانگردانی بهش داده، اینو عرض به خدمت اون چه که نباید به سرش بره به سرش آورده. خب این المیس مصیبت اعتیاد، مصیبتی که بر سر این واقع شده، اگر دیگری معتادش کرده باشه اینجا مخلوق دیگری اومده اونو معتادش کرده، به شرط اینکه خودش معتاد نکرده باشه، دیگری اومده این کارو با این کرده. پس دسته دومم المها و مصیبت هایی است که دیگران بر انسان وارد میکنن، باز هم خداوند متعال نقشی در این مصیبت های بد و وارد شدنش بر انسان نداره، خداوند متعال نقشی، چون کار بد خدای تعالی انجام نمیده و بد بندش هم نمیخواد. خب اینجور شد. این دسته دومم پس بر عهده چه کسی این مصیبت ها و المها؟ بر عهده دیگران هست. باز در این دسته دوم هم دقت داشته باشید که ما هم المهای خوب در این زمینه داریم، هم المهای بد داریم، یعنی هم المهای حسن داریم، حسن یعنی نیکو، هم المهای قبیح داریم، یعنی مصیبت‌های زشت. نیکوش مثل چیه؟ قبیحش مثل چیه؟ در این زمینه مثلا داریم میگیم، عرض به خدمتون که اون فردی که آمده، عرض به خدمتون این که ما رو هول داده درون استخر، ما دست و پا زدیم چند قلوب آب خوردیم، این چند قلوب آب خوردنمون یک مصیبتی بوده به ما وارد شده، این مصیبت بدیه. اما ممکنه همین مصیبت بعد آغازی برای یک مصیبت حسن و نیکو هم بوده، ما همینجا دست و پا زدیم بالاخره شنو رو یاد گرفتیم، ترسمون از 4 متری و 5 متری و اون آب عمیق از بین رفته، این یک علم بدی بوده، اما در ادامه این علم بعد یک علم خوب برای ما رقم زده شده، دیگری هم این علم رو برای ما درست کرد. همینقدر مثال دیگه هم شما بگیرید، چون ما فرصت نداریم، دنبال این قضیه رو بگیرید برید جلو، مثال های دیگری هم که هست. سومین المها و مصیبت ها، مصیبت هایی است که از جانب خداوند متعال بر انسان وارد میشه. پس دومی هم دیدیم که بر عهده ما نبود، بر عهده دیگران بود، بر عهده خدا هم نبود. اما سومیش، یک صلواتی محبت بفرمایید. سومین دسته از المها و مصیبت ها، المها و مصیبت هایی است که از جانب خدای تعالی بر انسان وارد میشه. مثل چی؟ مثل اینه که مثلا بنده در مقابل زلزله خانه خودم رو مستحکم کرده باشم، قوی کرده باشم، ولی باز زلزله ریشترش بالا بوده، اومده زده خونه زندگی من داغون کرده و بچه های من رو مثلا از بین برده، زندگیم از همدیگه پاچیده، هم عزادار شدم هم از نظر مالی خسارت های زیادی به من خورد. این زلزله من که دارش تقصیر نداشتم. دیگری هم که زلزله رو بر سر من نیورده که، دیگری هم تقصیر هم. اینجا فقط و فقط خدای تعالی است که زلزله به او برمیگرده، یعنی زلزله رو خدای تعالی، یکی از مخلوقات خدای تعالی زلزله است. یعنی زلزله بیاد با توجه به اینکه خودم نقشی تو تخریب خانواده نش باشم. یه وقت من خونه رو میدم به یک بساز و بفروش، میسازه اصلا مراعات نمیکنه. هنوز زلزله نیومده، اول شهره، پاش اول شهره خونه من رفته همه چیزاش ریخته. خب این تقصیر کار همون بساز و بفروش است. اینجا باز به خدای تعالی ارتباطی نداره. اما اون زمانی که من همه این کارا رو کردم باز هم خانم فرو ریخت، داغدار شدم، مصیبت دار شدم، خب میگیم آقا این زلزله از جانب خدای تعالی است. علمی است که از جانب خدای تعالی بر بنده وارد میشه. فرزند انسان یا خیش انسان بدون این که عرض به خدمتتون که ما در مرگ او دخالتی غیر داشته باشه، ممکنه خودش حتی دخالتی در مرگ خوشتش باشه، بدنش فاسد شده، از درون اطلاع نداشته، پیش پزشک نرفته، پیش دکتر نرفته، این میمیره. مردن او به واسطه فساد درونی اوست. یعنی بدن وقتی فاسد نشه امکان نداره طرف بمیره، امکان نداره، طرف زنده میمونه. مثل خیلی ها که 100 سال به بالا زندگی کردن، 115 120 قدیم ما داشتیم 140 200 سال زندگی کردن. الان هم ما داریم جایی که تا 130 و 40 رو هم من اخیرا شنیدم که هنوز زنده هستن، بدنشون فاسد نشد، زنده. تا فساد بدن رو به عهده نگیره، فساد بدن رو فرا نگیره، بدن نمیمیره. حالا آمدیم و این طرف مرد، از خیشان منه، فرزند من هست، همسر من هست، عرض به خدمتتون که شماره یک پدر یا مادر من هست، از دست من رفت. درسته که او به واسطه فساد بدن از دنیا رفته، ولی داغی بر من هست، مخصوصا اگر طرف جوانی باشه که من آمادگی برای مردن او نداشته باشم، او از دست من بره، خب من خیلی به هم سخت میگذره. اینجا این داغی که بر من اومده میگن المیست، مصیبتیست که بر عهده خدای تعالی است که این مصیبت تو رو برطرف بکنه و جبران بکنه. این دسته سوم چگونه پاسخ داده میشه؟ دسته اول که ما مقصر بودیم، دسته دوم که تقصیرش دیگران بود، حالا نحوه پاسخگوییش هم شاید عرض نکردیم، حالا توضیح میدیم. دسته اول که خود ما مقصریم که هیچ، خودت کردی، که خب قدیم میگفتن که لعنت بر خودت باد، ما نمیگیم لعنت بر خودت، میگه خودش کرده، خود کرده را تدبیر نیست، باید حالا که اینجور شده باید جبرانش بکنی، خودت هم باید جبران کنی. دسته دوم که دیگری کرده، بهت خسارت زده، باید بری دادگاه شکایت بکنی، به پلیس بگی، به نیروهای انتظامی بگی، به نیروهای قضایی بگی، حق تو بگیری ازش، اگر دیه ای برگردن و هست دیه تو بگیری، اگر میخوای قصاصی بکنی بری قصاصش بکنی. اینا مال دسته دوم. اما دسته سوم که بر عهده خدای تعالی است چی؟ از جانب خدای تعالی این علم ها و مصیبت ها وارد میشه، او چگونه است؟ یه آیه ای تو قرآن کریم داریم، اولین آیه رو میخونیم بعد شروع میکنیم دسته سوم توضیح دادن که در قبال این علم ها و مصیبت ها ما چه موضع گیری باید داشته باشیم. خوب توجه بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 22 سوره مبارکه حدید. ما اصاب من مصیبت فی الارض، این با اون ما اصابکم من مصیبت فرق میکنه ها. اون مال کی بود؟ دسته بله اول بود. این دسته سوم آیهش فرق میکنه، آیه دیگری است. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. میفرماید که هیچ بلیه ای، هیچ المی، هیچ مصیبتی نرسد در زمین و نه در خود شما مگر آنکه ثبت شده است در لوح محفوظ پیش از آنکه بیافرینیم آن بلیه ها را، و این عمل بر خدای تعالی آسان است. یعنی یک سری مصیبت هایی است که درسته که بر شما وارد میشه، شما نقشی نداری، دیگران هم نقش ندارن درش، از دست همه خارجه، ف فقط خدای تعالی میونه. یعنی اینکه اینجا خدای تعالی است که جبران میکنه این مصیبت ها و الم ها رو، درد های وارده بر بندگان رو. میفهمد اینها از قبل همه نوشته شده که فلان روز زلزله میاد، فلان روز سیل میاد، فلان روز صاعقه و رعد و برق میاد، یه عده‌ای سوخته میشن. این طفلک وسط روستا وایساده، صاعقه میاد، این نمیدونه کی صاعقه میخواد بیاد، صاعقه میسوزونتش. خب این بلیه ایست که از جانب خدای تعالی اومده، خود خدای تعالی هم جبرانش خواهد کرد. میفهمد که اینها همه نوشته شده در لوح محفوظ. برای چی؟ این کارم برای خدای تعالی آسانه که یه همچین اتفاقی برای این شخص خواهد افتاد. لکیلا تأسو علا ما فاتکم، تا اندوهگین نشوید و غم مخورید. یعنی ما داریم، ما که خدایی داریم به شما میگیم، میگیم یه همچین مصیبت هایی ممکنه بر شما پیش بیاد که هیچ کس درش دخالت نداشته باشه، خودتون هم مقصر نیستید، درش دخالت نداریم، از جانب ما بر شما وارد بشه. ما قبلا اینا رو داریم به شما جلوتر میگیم. برای چی؟ برای اینکه اندوهگین نشوید، غم مخورید بر آنچه فوت شده باشد از شما، یعنی از دستتون رفته باشه. مصیبت بچه دیدید، مصیبت مغازه دیدید سوخته، مصیبت منزل دیدید سوخته، داغ عزیزی رو دیدید ورشکست شدید بدون اینکه نقشی داشته باشید. فرض میکنیم انسان نقش نداشته باشه، اول بحث یادتون نره که عرض کردیم حدود 80% اینا تقصیر کیه؟ تقصیر خود آدم. تقریبا من میخوام به شما عرض بکنم حدود 17-18% هم تقصیر دیگران، 2% برمیگرده به خدای تعالی. که نمیگیم اینجا تقصیر خدای تعالی است، دقت داشته باشید، میگیم خدای تعالی این کارو به دلیلی داره انجام میده. حالا داره خودش تو این آیه میفرماید که به چه دلیل من اون 2% رو به عهده میگیرم. برای اینکه اندوهگین نشوید، غم مخورید بر آنچه که از دست شما رفته است. ولا تفرحوا بما آتاکم، و شادمان نگردید به آنچه عطا فرموده شما را. حالا ما اینو توضیحش میدیم یعنی چی. ببین آقا، اول ما اینو توضیح بدیم بعد بگیم خب خداوند چجوری جبران میکنه. چون اونجا گفتیم آقا اولی رو باید خودمون جبران کنیم، دومی رو گفتیم بازم داریم تاکید میکنیم بریم شکایت کنیم قوه قضاییه، نم دادگاه، دادسرا فلان، سومی که بر عهده خدای تعالیست، اولا توضیح بدیم که چجوری اینا وارد میشه بر بندگان و آیا این کار خلافی نیست، کار قبیحی نیست که ما در واقع نسبت بدیم به خدای تعالی. اول توحید رو درست بکنیم، اینجا توحید خودمون رو، چون تو بحث توحید عبادی بودیم دیگه، مسئله رو مطرح کردیم، مسئله قضا و قدر. ببینیم اول این نسبت دادنش به خداوند به چه صورته و چرا خداوند این کار رو انجام میده، بریم بعد سراغ این که چجوری خدای تعالی جبران میکنه. میفرماید که این آیه میفرماید که برای این که شماها، ولا تفرحوا بما آتاکم، شادمان نگردید به آنچه عطا فرموده شما رو. یه مثال اینجا بزنیم. شما آقا یه بچه کوچیکی هست، شما میاد یک شیرینی به دستش میدید. خوب دقت بکنید، شیرینی که به دستش دادید، بچه وقتی انس با این شیرینی گرفت، نیم ساعت بعد میاد شیرینی رو از دست بچه میخواید بگیرید، بچه با دست کوچیک خودش شیرینی رو میفشوره نگه میداره، شما میخواید دستش رو واکنی، میزنه زیر گریه، یک گریه وحشتناکی میکنه، جیغی میزنه که همه بدون تو اتاق بگن آقا چه بلایی به سر این بچه داره بود، شیرینی رو کی به دست این بچه داده؟ شما بهش دادی. میگه آقا شیرینی مال منه، دادم به دست این بچه، یه گاز بهش داده، نمیخوام بقیاشو بخورم، میخوام ازش بگیرم این شیرینی. بچه اینها را چی؟ نمیفهمه، میزنه زیر گریه، نمیدونه تو مالک حقیقی این شیرینی که بهش دادی. یه مثال ملموسترم عرض بکنم، شما پیدا کن تو همین جمع خودتون که هستید و هر کس که صدای ما رو میشنوه، به یه کسی بگو بیاد در خونه شما ماهی 50,000 تومان بگیره بره، بگو آقا از این ماه شما بیاید در خونه ماهی 50,000 تومان بگیر. میگه به چه دلیل؟ بگو دلم میخواد ماهی 50,000 تومان به شما بده. میگه تا کی؟ میگه تا اطلاع ثانوی من ماهی 50,000 تومان به شما میخوام بدم. میگه بسیار. از کی بیام؟ میگه همین ماه بیام. همین ماه میام. ماه اول میگه آقا دست ما در نمیاد، خیلی شرمنده. آقا جریان چی؟ میگه آقا دوست دارم به شما ماهی 50,000 تومان بدم. بگو آخه جریانش. آقا من دوست ندارم. ماه بعدم بیا میگه گفتم تایتل ثانوی بیاد. هر وقت نخواستم خودم بهت میگه میگم نه. میره ماه بعدم میاد 50 تومن میگیره. سه ماه چهار ماه که میگذره دیگه مثل ماه اول تشکر اینام دیگه نمیکنه. چون دیگه عادتش شده حال دیگه میاد 50 تومن میگیره میره. ماه یه ماه میرسه مثلا سه سال این داره ماه 50 تومن میگیره. 5 سال داره ماه 50 تومن میگیره. شده 5 تا 12 ماه. چند ماه میشه؟ 60 ماه داره میگیره. 61مین ماه میاد در خونه شما. شما میگی که آقا بله. میگه مادم 50000 تومان بگیرم. ندارم من 50000 از این ماه دیگه نمیخوام بدم. یعنی چی؟ یعنی چه؟ تو که میخواستی ندی، خواستی به من بگی من نمیدم. من حساب کرده بودم روی ماه 50 تومان که آقا از روز اولم که من بدهکار به شما که نبودم. به شما گفتم میخوای تا اطلاع ثانوی من ماهی 50000 تومان به شما بدم. شما گفتی باشه میخوام میام میگیرم. گفتی تا کی میدی؟ گفتم تا اطلاع ثانوی. انتها براش مشخص نکردم. اینا هر وقت خواستم به شما 50 تومن چی نمیدم، مالکش خودم. نخه، شما با آبروی من بازی کردی. شما از اول قصدشی با آبروی من بازی. آدم بسیار نفهم و بیشعوری هستی. آدم بسیار بخیل و خسیسی. کاش خدا به شما ثروت نمیداد. شما همتون همینطوری آدمای زالو صفتی هستین که از شروع میکنه یک داستانی رو برات اونجا میگه، دو تا دادم میزنه، 4-5 تا ناسزای آبدارم به شما میگه و میره. شما حاجواج بشید که آقا من از روز اولم گفتم ماهی 50 تومن، من اصلا خودم دیدم بدهکار من نبودم که. حالا نمیخوام بدم، مگه زور هستش؟ نمیخوام بدم. اما این بشر این مطلب را نمیفهمه. شما امتحانش بکنید تو همین دنیا که هستی، به یه نه به یه حال آدم عادی، به یه فقیری بگید آقا روزی 50 تا 1 تومانی بیا از من بگیر برو. سر 35 روز دیگه که گذشت 35مین روز بگو آقا از امروز دیگه من نمیدم 50 تومن. آن چی که از دهانش دراد به شما میگه؟ نمیگه. امتحان کنید شما ببینید همینجوری هستن. بله تو این مخلوقات ممکنه درصدهای کمی این گونه نباشن. بگه آقا ما از اولش که طلبکار که نبودیم قربتون، خیلی هم ممنون چاش. ولی اون میگه من حساب کرده بودم روی این 50 تومن، زندگی منو به هم ریختی تو، اصلا زندگی منو تو نابود کردی. بعدم میره برای شما این برابر تازه تعریف هم میکنه که عرض به خدمتتون که این چه بلاهای اینجوری به سر آورد. مردمم که نمیدونن اصل قضیه چی بوده. حالا اینو بگیر، ما گفتی 50 تومن بدین، شما بیا ضمانت یه بکن تو صندوق قرض‌الحسنه. میره همه چیزا رو میگیره، قسطاشو نمیاره بده. شما بهش یک کلام زنگ میزنم میگه آقا قسط این قرضه ای که گرفتی رو صندوق از من میخواد. میگه خب حالا چه خبر شده مگه؟ کارهای دیگه رو شما انجام بده. مثلا میگه آقا من این کارو کردم، این کارو کردم، حالا نمیخوام دیگه انجام بدم. دفعه دوم نمیخوام برای شما وام بگیرم. ضامن شده بودم، حالا ضامن نمیشم. به شما ضامن شدم برن مثلا فلان جعکر مثلا بیارن به شما لباس نو بدن، امسال نمیخوام به شما بدم. شما ببینید برخوردها به چه صورت. حالا بیاید همین مطلب رو درسته ورش دارید، بذاریدش جلوی خدای تعالی و بندگان. خدای تعالی به یک کسی فرزند داده، او داده حیات بهش داده، فرزند خیلی شیرینه، داده به دست این پدر و مادر. آقا اصلا ما حساب میکنیم این 2% آخر، اصلا حساب میکنیم نه ما مقصریم نه دیگران، اصلا خود خدای تعالی میخواد این فرزند رو از دست این پدر مادر بگیره. بگیر، مالک حقیقی نیست؟ بله مالک هم میخواد بگیر. فلان دارایی رو داده، داده داده داده، 78 داده، 79 داده، 80 داده، 87 داده، 88 داده، 90 داده، 92 داده، 94 داده، 95 داده. از 96 به بعد نمیخواد این دارایی رو بده. شما هر جا میرفتی دست میزدی به معامله، بلافاصله معامله میگرفت، میوردی جنساتو همه میخریدن. 10 سال با شما خداوند متعال اینجوری عمل کرده، از سال 11 هم نمیخواد اینجوری با شما عمل کنه. زوره، اجباره، مالک حقیقیست، نمیخواد این کار بکن. اون 10 سال هم که به شما داده آقایی کرده، اجود الاجودین، آقای آغاز آقایی کرده، اکرم الاکرمین، کرامت بزرگواری کرده به شما کرده، حالا نمیخواد به شما این کار رو انجام بده. برای شما به دلایلی میخواد یه خودی شما رو پای خودت وایسی، یا میبینه شما از نعمتهاش استفاده نمی کنی. شما قدر این زمانهایی رو که خدا برای شما خواسته که این کار رو انجام بدی، قدر این زمانها رو نمیدونی. وقتی نمیدونی میگه که حالا من یه مدتی هم ما به این ندیم، حالا چی میشه ازش این نعمت رو بگیریم چی میشه؟ البته اگه جز اون 2% باشی که داریم اول بحث عرض کردیم، یعنی فرض همش بر این مبناست که تقصیر خودمون هیچ، دیگران هم هیچی، فرض با همون 2% خدای تانه. آقا نمیخواد بدون، چیکارش میخوای بکن؟ این المیست، مصیبتی است که از جانب خدای تعالی بر بنده وارد میشه، یعنی وارد کننده این الم و درد خدای تعالی است، به دلایل و حکمت هایی عرض به خدمتتون که آمده این کار رو انجام داده، حالا در ادامه نمیخواد ادامه بده این برنامه رو. خب یه مثل یک عرض به خدمتتون که توضیح دیگه هم پیرامون این قضیه میدم، بعد میایم شروع کنیم به این مطلب که حالا در عوض این کار خدای تعالی برای انسان چیکار میکنه، چه جوری جبران میکنه، جبرانش چی هست از جانب خدای تعالی. یک صلواتی خط بفرمایید. یک توضیح اینجا میدیم، یه مقدار صحبت میکنیم، بعد اون مطلب رو هم عرض میکنیم. اولا در دسته اول عرض کردیم المهایی که از جانب خود انسان بر خودش واقع میشه 2 نوعه. بفرمایید المهای خوب و المهای قبیح. بعد از جانب غیر هم بر انسان واقع میشد چند نوع بود؟ 2 نوع بود. بفرمایید خوب و بد. اما المهایی که از جانب خدای تعالی بر انسان واقع می شود همش خوبه، اصلا بد نداره. خیلی جالبه. ببینید یه مطلبی رو اینجا من توضیح میدم براتون، بعد اون وقت وصلش میکنیم به علمهایی که از جانب خدای تعالی بر انسان وارد میشه. اصولا علمهای حسن و مصیبتهای حسن از 5 دسته خارج نیستن. من اول جمعشون میکنم برای شما، بعد مطلب رو که فهمیدیم میریم سراغ بحثمون، ادامه بحثمون رو پی خواهیم گرفت. 5 دسته. 1. میگه کسی که مستحق الم و صدمه باشه. مثلا میگه یه استادی یه شاگردی رو گرفته، حقوق داره بهش میده، تسهیلات در اختیارش گذاشته، این شاگرد میره کار خلافی میکنه و ضرر میزنه به این تاجر. میگه آقا تاجر میاد یک تنبیه حالا حسابی یا نیمچه حسابی این شاگرد رو میکنه. خب شاگرد حقش بوده الم بهش برسه، این مصیبت و المی که بهش داره میرسه استحقاقشو داره، حقش هست که این کتکه رو بخوره، حواسشو جمع بکنه که در آینده این خسارت ها رو اگه به خودش بزنه نابود میشه، یه آدم پخته میشه. پس این کتکی که میخوره نوش جام میکنه از اون کتک های خوبه، کتک اوستا و شاگردیه. مثل معلمیه که گوش شاگردش رو میگیره، معلمی که یه دونه سیدی تو صورت شاگردش مثلا میزنه، یه دونه تو سر شاگردش میزنه، اینا خیلی خوبه برای شاگرد، در تربیتش مؤثره. دوم یک سری المها و مصیبتهایی هست که اینها هم حسنه. ببینید مثل چی؟ انسان میخواد تاجر بشه، انسان میخواد مهندس بشه، دکتر بشه، انسان میخواد صنعتکار بشه، اهل فن باشه، در این مسیر چقدر مصیبت ها میبینه. میگه آقا دکتر حسابی خدا رحمتش کنه، مادرش میگه من میرفتم غذای این رو از توی غذاهای دیگران و اینا پیدا میکردم، یه چیزی بیارم که بچم گرسنه نباشه، میدادم به بچه‌ام میخوردن، این بچه‌ام یکیش دکتر حسابی شد. خب خیلی الم و مصیبته که اصلا گفتن همین حرفم تا وقتی که زنده بود نیومدن بگن، اینم یک مصیبت، اما مصیبت خوبی، این آبروداری، این رفتن و جمجور کردن، نذاشتن این بچه بره به مسیرهای انحرافی بیفته، وگرنه میتونه جلو بچهش باز بذاره، بچهش بره فروشنده مواد مخدر بشه، کلی هم پول بیاره تو این خانواده، اما دکتر حسابی میشه. بله ادیسون هم شما یه خارجیه، برید بخونید چقدر این مشقت کشید، اما آخرش به جای خوب رسید. سوم، همون مثال آمپول زدنی که من گفتم، علمهایی هست، کوچیک هست، به انسان میرسه، عوضش جلوی علمهای بزرگ رو چی؟ میگیره. عرض کردم همگان بنویسن ها. پس دسته سوم که گفتیم اینا پنج دسته است، مصیبت ها و بلاهای کوچیکی است که ما به جان میخریم که این بلا و مصیبت رو جلوی بلا و مصیبت های بزرگ رو چی؟ بگیره. مثل شیمی درمانی، مثل آمپول زدن به دندون که اون دندونمون رو میخوام درست بکنیم. دندونه درست بشه خیلی خوبه، اما دندونه رو بکشیم دیگه نمیتونیم دندونه مادری و اصلی خودمون رو داشته باشیم تو دهنمون. چهارم این هست که جلوگیری از اون الم و مصیبت سبب اختلال نظام آفرینش بشه. اینجام اون الم و مصیبت حسن هست. مثلا آتش سوزاننده است، ما اگه آتش تو محل کارمون بذاریم، تو خونمون بذاریم، کنترلش نکنیم، تمام زندگی رو میسوزونه. سوزاندن آتش یک مصیبت بزرگیه، اما اینم باید در نظر بگیریم که اگه بخوایم اصل آتش رو از بین ببریم، تو عالم خلقت آتش نداشته باشیم، چه اتفاقی میفته؟ تمام کارهای روزمره ما چه بسا چی؟ میخوابه، حرکت متوقف میشه. ما نیاز به آتش داریم. برای نیازمون به آتش، اون ترس از سوزاندن آتش در غیر جای خودش که زندگی ما نابود کنه، اون ترس رو هم ما به جان میخریم، اون بلیه رو، اون مصیبت و اینا رو، علم رو به جان میخریم، حواسمون رو کنترلش میکنیم، خرج میکنیم، کپسول آتش نشانی براش میاریم که اصل آتش رو چی؟ تو زندگیمون چی؟ داشته باشیم. اگه آتش نباشه ما زمستون از سرما میمیریم. گاز ما آتشه داره کار میکنه، غذای ما با آتش داره داغ میشه. پس نمیتونیم سوزان بودن آتش رو به خدای تعالی بگیم خدای این سوزان بودن آتش رو ازش بگیر. و میگه بگیرم همتون از سرما میمیرید. سوزان بودن آتش هست، شما مواظب باشین دستتون رو به آتش نزنین که بسوزه، بسوزه پدرتون رو در میاره. درسته، مواظبش باشین، مواظبش باشید، کنترلش بکنید، به اون مصیبت بزرگ دچار نشید. اما این مصیبت کوچیکه، اینه که عرض کردیم. پنجم اینه که انسان برای دفع شر از خودش بیاد عملی رو انجام بده که شری بهش نرسه. مثلا یک حیوانی میخواد به من آزار برسونه، گرگیست، شیریست، ببریست، عقربیست، ماریست، من میام این مار و عقرب رو میزنم میکشم. خب کشتن یه حیوان خودش یک علم و مصیبتیه دیگه، انسان خودش هم متعذی میشه، اذیت میشه، اما این مصیبت رو من به جون میخرم، میرم که آقا مارا زدم کشتم، اصلا حالم خوش نیست، امروز با من حرف نزنید. اگه خانوما باشه که یه سوسکو بکشن که دیگه هیچی، همش هی میلرزه و اینجوری میکنه، میگه من این سوسکه رو 3 ماه پیش کشتم، هی همچین میلرزه مثلا به خودش. خود کشتن اون حیوان، سوسکو، مار و عقرب و اینا، خودش یک الم و مصیبتی است برای انسان از نظر روحی، و شاید جسمی هم انسان خوب بالاخره در نبرد با او واقع میشه، اما در نتیجه جان خودش رو از شر اون حیوان نجات داده. مصیبت بزرگتری رو فدای مصیبت چی کرده؟ فدای مصیبت کوچکتر کرده. از این 5 قسم بیرون نیست. حالا خدای تعالی وقتی که مصیبتی به انسان وارد میشه که جزء دسته اول و دوم نیست و ناچارم ما میگیم خدایا تو خودت از ناحیه تو این علم بر ما وارد شده، ما زلزله اومده، ما که گناه نداریم، سیل اومده، چی باید بگیم؟ میفرمایند بگو خدایا خودت جبرانش کن برای ما. میفرمایند جبرانش چیه برای بشر؟ 2 جبران داره، یه جبران کوچک داره، یه جبران بزرگ داره. جبران کوچکش اینه که خدای تعالی در همین دنیا براش به نحوی جبران میکنه خسارتهایی که بهش خورده، اما جبران بسیار بزرگترش که 100 در مقابل 1 هست رو برای آخرتش میگذره. یعنی در آخرت این فردی که در اثر زلزله ناقص شده یا کس و کارشو از دست داده انقدر درجاتش زیاد هست و انقدر خداوند متعال در مقابل اون مصیبت به این فرد پاداش میده. و لغت اصلیش البته این هست، لغت عوض هست که ما عوض میخونیم، میگیم خدا عوضت بده، عوض صحیحه، خداوند عوضش رو در قیامت بهش میده، انقدر هم بهش میده که این فرد میگه کاش در دنیا صدها بار زلزله میمد و من کس و کارمو از دست میدادم، زندگیمو از دست میدادم که به این عوض خداوند متعال برسم. پس دسته سوم اون مصیبت ها و علم هایی که از جانب خدا بر بنده واقع میشه، مثلا میگم اگر چه ما درش دخالت بعضیش داشته باشیم اما بازم خدای تعالی عوض میده. مثل چی؟ بچه این معلول به دنیا میاد، عمری این بچه معلول رو این تو خونه نگه میداره، اگرچه علت معلولیت اون بچه باید بررسی بشه، ولی در این حال خداوند اگر این صبر کنه، این بچه معلول رو بزرگ کنه، پاش بسازه و زندگیشو پای این قضیه بگذاره، قسمتی از زندگیشو، باز هم خداوند متعال ارحم الراحمینه و به او عوض میده، هم در دنیا عوض کم بهش میده مقابل این قضیه، در آخرت 101 بهش عوض میده، یعنی براش پاداشی مقرر میکنه، میگه ای کاش من در دنیا مثلا 100 تا بچه معلول رو بزرگ کرده بودم که به این پاداش برسم. خب پس علمهایی که از جانب خداوند بر بنده واقع میشه، چون خدای تعالی جبرانش به این نه هست و حتما عوضش رو مشخص کرده برای بندگان که به او به بندگان عوض خواهد داد، فلذا تمام این علمها علمهای حسن هست. اینجا یک مطلبی رو هم ما اضافه بکنیم، خداوند متعال هیچ وقت به ستمگران، کفار، مشرکین، منافقین عوض اعمالی رو که اگرچه اعمال خوبی باشه یا این مصیبت‌هایی که بر اونها وارد بشود رو هیچ وقت در آخرت بهشون نمیده، همواره در دنیا بهشون میده. شما افراد ستمکار درجه یک پیدا کنید، مثل جورج بوش، مثل رئیس رژیم صهیونیستی، مثل معاویه، دیگران، تمام اینها فول عمر کردن، 90 سال مثل امرآس 90 سالش بوده مرده، 100 سال 90 سال اینا همه عمر کردن. بعضی از اینها که خیلی جنایت پیشه بودن دیگه داشتن جلوی نظام عالم تکوین می ایستادن و میخواستن دیگه در واقع نظام رو به نحوی به هم بزنن، خدای تعالی همون موقع اینا رو قبض روحشون کرده، مثل یزید ابن معاویه که در سن 30 سال به درک واصل شده که اصلا این از خبیث اندر خبیث بود، اصلا ذاتن خبث وجودی داشته، ولی عمده اینها رو خدای تعالی تو همین دنیا انقدر بهشون عمر میده که هر چی میتونن برن کیف بکنن، برن صفا بکنن به قول خودشون، عیش و نوش داشته باشن، که در آخرت اینها عوض و پاداشی نداشته باشن و در دنیا برای اینها راهشون رو باز میگذاره که هر کاری میخوان اینها انجام بده. اگر اینها در عمرشون یک دونه کار خوب هم انجام بدهن، تو همین دنیا اینها حتما مزدشون رو میگیرن، مثل مرتازهای هندی که یک زحمتی رو تحمل میکنن که یک نیروهای خارق العاده ای رو کسب کنن، خداوند هم مزدشون رو تو همین دنیا بهشون میده، ولی ازا قطار نگه میدارن، میرن بین هوا و زمین معلق میشن، عرض به خدمت، کارهای از این دست انجام میدن، مزد بهشون داده میشه. خداوند کسی رو بدون مزد نمیگذاره، یا در دنیا بهشون مزد میده یا در کجا؟ در آخرت. اما در آخرت به کفار، مشرکین، منافقین مزد خداوند نخواهد داد، مزد فقط در آخرت برای مؤمنین هست، اما در دنیا مال اول مال همین کفار و مشرکین، به اونای دیگه هم به مؤمنین خیلی کم عوضشون رو بهشون میده، اما عمدش رو در آخرت در اینها جبران خواهد کرد. امیدوارم این بحث به خوبی جا افتاده باشه و اشکالش در اذهان نورانی عزیزان برطرف شده باشه. در این حال اگر بازم سوالی بود و یا اشکالی بود، بعدها مکاتبه خواهید کرد و پاسخش رو دریافت خواهید نبود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.